دکتر کرید کینر، اعمال رسولان، سخنرانی دو، ژانر و تاریخ انگاری، 2024 کرید کینر و تدهیل برانت. من دکتر کرید کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه دوم ژانر و تاریخ انگاری است. محققان تعدادی ژانر یا نوع ادبی برای کتاب اعمال رسولان پیشنهاد کردند. یکی از مواردی که بررسی کرده ایم، زندگی نام است و عناصر مفیدی در آن پیشنهاد وجود دارد. پیشنهاد دیگر که بسیار بحث برانگیزتر بوده، این پیشنهاد است که اعمال رسولان یک رمان است که عمدتاً توسط ریچارد پرو مطرح شده است. در واقع، پرو امروز میگوید نه، او هرگز واقعاً نمیگفت که اعمال رسولان یک رمان است. او فقط داشت با رمان ها مقایسه می کرد و اعمال رسولان را به عنوان یک اثر عامه پسند به جای یک اثر تاریخی نخبه‌گرا تشخیص می داد. بنابراین او آن را بیشتر به عنوان نوعی تاریخ انگاری رمان گونه می دید. اما در هر صورت با نگاهی به پیشنهاد رمان، چون تعدادی از مردم استدلال اصلی او را گرفتند و گفتند خب شاید اعمال رسولان یک رمان باشد یا باید آن را به عنوان یک رمان بخوانیم. یکی از استدلال‌های او این است که لوقا مخالفانش را به صخره می‌گیره و آنها را واقعاً بد جلوه می‌دهد. خب، بعضی از مردم واقعاً بد رفتار می‌کنند، اما در هر صورت، حتی اگر لوقا آنها را توصیف کند، این اون را به یک رمان تبدیل نمی‌کند، زیرا این ویژگی همه جدل‌ها بود. منظورم این است که تاسیتوس، اگر کسی در دوران باستان مورخ بود، اون تاسیتوس بود. اما می‌بینید که تاسیتوس چگونه با نرون و دومیتیان برخورد می‌کند. هر چیز بدی که درباره نرون یا دومیتیان شایع شده بود، در نهایت در آثار تاسیتوس یافت می شود. مردم از دیدگاه های خاصی می نویسند. پرو به گروه های آشوبگر اشاره می کند. او می گوید که این گروه ها در رمان ها ظاهر می شوند، اما در تاریخ انگاری باستان نیز در همه جا دیده می شوند. در دوران باستان گروه های آشوبگر زیادی وجود داشتند و ما آنها را در آثار تاریخی به همان اندازه که در رمان ها می بینیم، داریم. گاهی اوقات او به اعمال متأخر مسیحیان، اعمال پولس و تکلا، اعمال پترس، اعمال یوحنا که مورد علاقه شخصی من است و تعدادی دیگر استناد میکنه. اما این برگرفته از اعمال لوقا است. تقریبا همه موافقند که اعمال لوقا قدیمی تر است. بنابراین ما واقعا نمیتونیم اعمال متأخر را به این موضوع ربط دهیم. در واقع اون رمان های متأخرتر از دوران اوج رمان نویسی یعنی اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی می آیند. انجیل لوقا اینطور نیست و خود ریچارد پرو هم تاریخ نگارش آن را به آن اواخر نمی رساند. علاوه بر این رمان های باستانی معمولا عاشقانه بودند. خی به همون اندازه که در رمان ها می بینیم داریم. می توان گفت خب اعمال یوحنا اینطور نبود، بعضی از اعمال دیگر. اغلب برخی از این اعمال بعدی، اعمال مسیحی، زیرا در اواخر دوران باستان، در برخی محافل، بیشتر به تجرد بها داده می شد تا به روابط عاشقانه. با نگاهی به این اعمال بعدی، مانند اعمال پولس و تکلا، شخصیت اصلی زن در آنجا شوهرش را ترک می کند و مجرد می شود. او از پولس پیروی می کند، اما عروس او نمی شود یا چیزی شبیه به آن. اما رمان‌های باستانی معمولاً عاشقانه بودند. رمان‌ها به ندرت درباره شخصیت‌های تاریخی بودند. تعداد کمی از آنها وجود دارد. کتاب سیروپدیای گزنفون مربوط به دورهای قدیمی‌تر است و از دورهای متأخرتر اثری از کسی داریم که آن را سودوکالیستنس می‌نامیم. در واقع کالیستنس نبود که یک رمان عاشقانه درباره اسکندر می‌نوشت. این کتاب درباره کسی نوشته شده بود که 500 سال قبل از او زندگی می‌کرد. این کتاب به اطلاعات تاریخی حداقل 500 سال قبل از او وابسته نیست. اما به ندرت درباره شخصیت‌های تاریخی بودند و تا جایی که من دیدم هرگز درباره شخصیت‌های معاصر نبودند. منظورم این است که وقتی درباره شخصیت‌های معاصر می‌نویسید، مردم درباره شخصیت‌های معاصر یک یا دو نسل قبل رمان ننوشتند. بنابراین رمانی درباره عیسی از قرن اول نخواهید داشت. رمانی درباره پولس از قرن اول نخواهید داشت، یا حتی اگر بخواهید تاریخ آن را خیلی دیرتر در نظر بگیرید، از اوایل قرن دوم. برخلاف تاریخ و زندگی نامه که در آنها تاریخ به بهترین شکل توسط شاهدان عینی یا معاصران نوشته میشد، همه تاریخ به این شکل نوشته نمیشد، بلکه تاریخ میتونست درباره شخصیت‌های معاصر نوشته شود. رمان‌ها اینطور نبودند. رمان‌ها شامل تطابق گسترده‌ای با تاریخ که در کتاب اعمال رسولان می‌یابیم نبودند. و جدای از شوخی، اینها ژانرهای متفاوتی هستند. داستان پردازی در روایت‌ها به قصه‌ها و رمان‌ها محدود می‌شد. این مورد انتقاد مورخان قرار گرفت. مورخان اجازه چنین کاری را نداشتند. بنابراین لوپیان پولیبیوس وقتی از تیمایوس انتقاد می‌کند، کسانی را که اشتباهات زیادی داشتند، به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد، اگرچه بسیاری از محققان امروز می‌گویند خب تیمایوس در واقع مورخ بدی نبود. اگر بخواهیم از لابلای سطور بخوانیم، آنطور که پولیبیوس او را به اون متهم کرده است. پولیبیوس ممکن است سعی داشته از شر این رقابت خلاص شود. اما در هر صورت این موضوع در آثار تاریخی مورد انتقاد قرار گرفت. علاوه بر این در رمان‌ها مقدمه تاریخی مانند آنچه در لغا یک از یک تا چهار وجود دارد یا استفاده از منابع به شیوهایی که ما در اینجا داریم وجود نداره. من رمانی به نام دگردیسی‌های آپولیوس را می‌شناسم که به نظر می‌رسد یک خط داستانی قدیمی‌تر را که در لوسیوس لوپیان یافت می‌شود بازیافت می‌کند. اما این تنها نمونه است که من از استفاده از منابع می‌دانم و خیلی آزادانه بازنویسی شده بود. کاملاً مشخص بود که یک رمان است. کاملاً مشخص بود که یک اثر تاریخی نیست، برخلاف آنچه در لغا اعمال رسولان داریم. همچنین با توجه به استفاده لغا از طیف وسیعی از منابع به نظر می رسد که او در نحوه گردآوری منابع خود بسیار محتاط است. این دوره آموزشی در مورد انجیل لغا نیست، اما می توانید با استفاده از خلاصه ای از انجیل ها آن را ببینید. اگر خلاصه ای از سایر زندگی نامه های باستانی تهیه کرده باشید، خواهید دید که انجیل های همنوا در واقع با معیارهای باستانی بسیار به یکدیگر نزدیک هستند که نشان می‌دهد آنها واقعاً قصد داشتند از اطلاعات تاریخی استفاده کنند. حالا از نظر مقدمه تاریخی، رمان‌ها اینها را نداشتند. گاهی اوقات برخی از محققان یک استثناء را ذکر کردند و اون استثناء رمانی از لونگوس، دافنیس و کلویه است. اما اگر مقدمه آن رمان را بخوانید، اصلاً مقدمه تاریخی نیست. میگوید داستان را اینطوری ساختم. بنابراین ژانرهای خیلی متفاوتی دارد. ریچارد پرو هم اشاره کرده که شما مثل رمان‌ها ماجراجویی‌های زیادی دارید. خب در تاریخ هم ماجراجویی‌هایی وجود دارد. منظورم این است که زندگی نامه یوسفوس را بخوانید. مطمئناً پر از ماجراجویی است. جنگ جوزفوس یا روایت توسیدید از جنگ پلوپونز را بخوانید. بدیهی است که در آنجا ماجراجویی هایی وجود دارد زیرا در مورد جنگ نوشته شده است. البته وقتی برای اولین بار سعی کردم جنگ پروپونز توسیدید را بخوانم، فکر میکنم 14 ساله بودم و آن را به اندازه الان جالب نیافتم. اما آثار دیگری هم پیدا کردم. وقتی 12 سالم بود، تاسیتوس برایم خیلی جالب بود. بنابراین تاریخ ها هم میتوانند شامل ماجراجویی های جالبی باشند. ماکسیموس اهل سور میگه که تاریخ‌ها لذت بخش هستند و حتی میتوانند در زیافت‌ها به جای سایر اشکال سرگرمی خوانده شوند، حداقل اگر روشنفکران حضور داشته باشند. حال این امر به ویژه در تاریخ‌انگاری عامه پسند صادق است. و اینجاست که فکر می‌کنم ریچارد پرو بینش ارزشمندی دارد زیرا به شیوه‌های ماجراجویانه‌تر و با جزئیات کمتر خسته کننده نسبت به آنچه در تاریخ‌انگاری‌های نخبگان وجود دارد نوشته شده است. تکنگاری های تاریخی حتی طرحهایی داشتند به طوری که یک مضمون مشترک، یک داستان مشترک روایت می کردند، داشتند. ارسطو درباره ارزش طرح برای هر نوع روایتی صحبت کرده است. این علاقه به ماجراجویی ویژگی همه روایت های ادبی باستان بود، اگرچه آن را در برخی از انواع بیشتر از سایرین می بینید. اما چقدر باید در کتاب اعمال رسولان می بود؟ چقدر باید در شرح ماجراهای پولس می بود؟ خب، اگر دوم قرنتیان 11 را بخوانید، لغا ماجراهای پولس را ملایم‌تر کرده است، چون پولس چیزهای بسیار بیشتری از آنچه لغا برای شرح آنها در نظر گرفته ارائه داده است. او صرفاً نمونه‌هایی ارائه می‌دهد. یکی از ماجراهای کلیدی در کتاب اعمال رسولان پایین انداختن پولس از دیوار برای فرار است. پولس در دوم قرنتیان 11 به این موضوع اشاره می‌کند. پولس به غرق شدن کشتی‌هایی اشاره می‌کند که در هیچ کجای کتاب اعمال رسولان نیامده است. کتاب اعمال رسولان از یک غرق شدن کشتی پس از نگارش دوم قرنتیان می‌گوید. اما پولس چندین بار از غرق شدن کشتی صحبت می‌کند. او چندین بار از کتک خوردن در کنیسه ها می گوید. او چندین بار از کتک خوردن با چوب صحبت می کند، اگرچه اعمال رسولان تنها یکی از آنها را روایت می کند. بنابراین کتاب اعمال رسولان بر ماجراهای پولس تاکید نمی کند. در واقع اگر اصلا چنین باشد، بخش کمتری از آنها را بازگو می کند، اگرچه برخی را با جزئیات بیشتری نسبت به آنچه پولس دلیلی برای انجام آن داشت، بازگو می کند. ریچارد پرو در مورد قهرمانی مانند آنچه شما در رمان‌های هلنیستی دارید صحبت می کند. خب، اما در زندگی نامه های مثبت هم یک قهرمان وجود دارد. زندگی نامه ها می توانند مثبت یا منفی باشند. معمولاً ترکیبی از این دو وجود دارد. آنها ویژگی های مثبت و منفی داشتند. اما اگر درباره کسی می نوشتید که واقعاً برایش احترام قائل بودید، مثل وقتی که تاسیتوس درباره پدرزنش آگریکولا می نویسد، خب، خیلی مثبت بود. اما اغلب یک قهرمان هم داشتید. شما قطعاً در بسیاری از زندگی نامه ها یک شخصیت اصلی داشتید. نکته مفیدی در آنچه ریچارد پرو اشاره کرده است، وجود داره و اون این است که لوک از تکنیک های داستان سرایی جالبی استفاده می کنه. اما می توانید از تکنیک های روایی مشابه در تاریخ انگاری به ویژه در سطح عام پسند استفاده کنید. همسرم به مدت 18 ماه پناهنده جنگی بود و ما یک کتاب نوشته ایم. هنوز منتشر نشده، اما در زمانی که این فیلم در حال فیلم برداری است، ممکن است تا زمانی که شما این را تماشا می کنید، منتشر شده باشد. اما ما کتابی در مورد آن نوشتیم. این کتاب پر از ماجراجویی، صحنه‌های اکشن و کمی هم عاشقانه است. او همسر من است. اما هیچ کدام از اینها خیالی نیست. چند نکته وجود داشت که برای صرفه‌جویی در فضا فقط چند بار اتفاقاتی را که به ترتیب زمانی در نقاط مختلف رخ داده بودند با هم ترکیب کردم. آنها را در یک صحنه ترکیب کردم. این فقط چند نکته بود. اما این مطالب مستقیما از دفتر خاطرات او و از دفتر خاطرات من گرفته شده بودند. اینها وقایع واقعی بودند. اما به شکلی که شما آنها را روایت می کنید، من بسیاری از چیزهایی را که در دفتر خاطرات بودند حذف کردم تا روی چیزهایی که خوانندگان بیشتر به آنها علاقه دارند تمرکز کنم. دفتر خاطرات من برای بخشی از آن دوره می تواند دو کشوی کابینت بایگانی را پر کند. و این کتاب قرار بود کوچک باشد تا بتوان آن را ارزان فروخت. این چیزی بود که ناشر خواسته بود. بنابراین فقط مقدار بسیار کمی از اطلاعات در آن وجود دارد. اما من می توانم اطلاعات را بر اساس علاقه من انتخاب کنم. خب، این آن را به یک رمان تبدیل نمی کند. هنوز هم زندگی نامه است. این هنوز از نظر تاریخی درست است. اما علایق نحوه نگارش آن را شکل می دهند. و این در دوران باستان به همان اندازه که امروز صادق است، صادق هم بوده است. در واقع، می توانستم آن را به سبک تاریخ‌انگاری بسیار کمتر رایج بنویسم. ما تمام تاریخ‌ها و همه چیز را از دفتر خاطرات داشتیم، اما اشکالی ندارد. دیگران گفتند که کتاب اعمال رسولان یک اثر حماسی است. ماریان بونتس اظهار داشت که این یک حماسه منصور است. مشکل مقایسه اعمال رسولان با یک حماسه منصور این است که چنین ژانری وجود نداشته است. حماسه ها به شعر نوشته می شدند، نه به نثر. و لازم نیست بخش زیادی از اعمال لغا را به زبان یونانی بخونید تا متوجه شوید که مانند انگلیسی اعمال به شکل شعر نوشته نشده است. بلکه به نثر است. همچنین حماسه ها معمولاً به گذشته های دور می پرداختند. خب، کتاب اعمال رسولان به گذشته نزدیک، نسل های اخیر می پردازد. گذشته های دور، قرنها پیشتر بودند. اغلب اینها افسانه بودند و گاهی اوقات اسطوره‌ای محض، مانند حماسه های امپراتوری روم. شما مانند اواخر قرن اول جنگ هایی دارید، اگرچه این جذابیت اصلی آثار بونز نیست. او در درجه اول به آنهایت ویرژیل متوسل می شود. اما جنگ های جدیدتری، حتی جنگ های داخلی هم داریم. مثلا لوکان یا دیگران را داریم که جنگ را به شکل شاعرانه در می آورند و سپس آن را مانند یک حماسه جلوه می دهند و ویژگی های اغراق‌آمیزی مانند الهه غول‌پیکر جنگ که بالای سر ارتش ایستاده است و غیره را به تصویر می کشند. اما اعمال رسولان اصلا اینطور نیست. اعمال رسولان باز هم به شکل شاعرانه نوشته نشده است. با این حال یک عنصر احتمالاً مفید در استدلال بونتز وجود داره و اون این است که کتاب اعمال رسولان یک داستان بنیادی است. ممکن است در مورد گذشته های دور نباشد، اما در مورد میراثی که توسط این رهبران اولیه رسولان به جا مانده است صحبت می کند. بنابراین این به اون معنا نیست که ما نمی توانیم چیزی از آن بیاموزیم، اما حماسه منصور وجود نداشت. ما در مورد این تا صحبت کردیم که این یک زندگی نامه است. شاید نزدیکترین نمونه به آن دیوژن لایرتیوس باشد که بعدها زندگی نامه تعدادی از افراد را نوشته است. همچنین کتاب زندگی سوفسطائیان اثر فیلوستراتوس را داریم که زندگی نامه تعدادی از افراد را به هم پیوسته دارد. شما همچنین زندگی های موازی دارید، جایی که چندین جلد دارید که در آن یک جلد به یک شخصیت می‌پردازد، جلد دیگر به شخصیت دیگری می‌پردازد و برای محدود کردن اطلاعاتی که قرار بود در مورد اون صحبت کنید، آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کنید. بنابراین شما ایسی، پتروس و پولس را دارید. اما پس از آن با اعمال رسولان از 6 تا 8 که بر استیفان و فیلیپ تمرکز دارند یا حتی از 9 تا 12 که بین پتروس و پولس رفت و برگشت دارد، چه می‌کنید؟ بنابراین من استدلال کردم که این در واقع یک رویکرد زندگی‌نامه‌ای به تاریخ است. تاریخ با کردار یا اعمال مردم سر و کار داشت. از همین جاست که کلمه کردار را از عنوان کردار می گیریم. بخشی از این را در زندگی نامه داریم، اما در تاریخ هم داریم. استثناء کتاب شبه کالیستنس است که حداقل 500 سال پس از اسکندر کبیر نوشته شده است. بنابراین دیدگاه اکثریت محققان امروز این است که اعمال رسولان نوعی تاریخ انگاری است. این دیدگاه توسط دبلیوس، کادبری، اکارت پلاماکر، لوک تیموتی جانسون در اموری و مارتین هنگل پذیرفته شده است. تاریخ می تواند برخی جزئیات را اشتباه بیان کند، با این حال وقایع تاریخی را منتقل می کند، برخلاف رمانی که در اون یک شخص همه چیز را از خودش ساخته است. در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا محققان و اینها محققانی از طیف وسیعی از دیدگاه ها هستند. اینها محققانی نیستند که می گویند، خب، برخی از محققان می گویند، می دانید، لوغان یک مورخ عالی بود. برخی می گویند، خب، او یک مورخ معمولی است. اما اکثر محققان امروز می دانند که لوغا در حال نوشتن تاریخ انگاری است. دلایل آن چیست؟ یکی این که لوغا شامل مجموعه سخنرانی هایی است که اغلب در تاریخ انگاری باستان دیده می شوند. این ویژگی تاریخ انگاری باستان بود. وقتی یوسفوس بخشهایی از عهد عتیق را در کتاب عهد عتیق خود بازنویسی می کند، حتی سخنرانی هایی را نیز اضافه می کند تا تاریخ انگاری بهتری ارائه دهد. گاهی اوقات او سخنرانی های یونانی رومی ایراد می کند. او به تاریخ انگاری بلاغی بسیار علاقمند است، همانطور که یوسفوس هم همینطور است. اما در جای دیگری بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. اما شما این سخنرانی از پیش تعیین شده را دارید. کسی اعتراض کرده است، خب، می دانید، سخنرانی از پیش تعیین شده، شما در رمان‌ها هم سخنرانی دارید. بله، شما گفتمان دارید و افرادی را دارید که در رمان‌ها صحبت می کنند، اما این با داشتن این سخنرانی هایی از پیش تعیین شده به شکلی که شما دارید که در تاریخ انگاری بسیار غالب است، یکسان نیست. اگرچه در اعمال رسولان کوتاه‌تر هستند، چون اعمال رسولان کوتاه‌تر است، اما یک جلدی است. مقدمه تاریخی. اکثر محققان مقدمه لوقا 1 از 1-4 را به عنوان یک مقدمه تاریخی می‌بینند. لاودی الکساندر به تفصیل استدلال کرد که خب، این بیشتر شبیه مقدمه است در رساله‌های علمی می‌نویسند. اما وقتی مردم از او انتقاد کردند که خب، این یک رساله علمی نیست، او پاسخ داد که من هرگز نگفتم که این یک رساله علمی است. من موافقم که این یک اثر تاریخ‌انگاری باستانی است، اما از نوع علمی تر، از نوعی که شاید یک پزشکی یا کسی شبیه به او بنویسد. ما تطابق‌های گسترده‌ای با داده‌های شناخته شده داریم. رمان‌نویسان به این موضوع اهمیتی نمی‌دادند. رمان‌نویسان حتی وقتی درباره شخصیت‌های تاریخی می‌نوشتند، به عقب برنمی‌گشتند و تحقیق نمی‌کردند. گاهی اوقات لوقا همزمانی را لحاظ می‌کند که بیشتر مشخصه تاریخ‌انگاری نخبگان بود. لوقا نمی‌توانست تا این حد با تاریخ بیرونی همزمانی داشته باشد، زیرا در بیشتر موارد گزارش‌هایی که دریافت می‌کرد به او نمی‌گفتند که این اتفاق در این سال افتاده است، اون اتفاق در آن سال افتاده است. اما او گاهی اوقات این را دارد. لوقا ساعت 21:02 و لوقا ساعت 3:01 نام حاکمان زمان وقوع این وقایع را ذکر می کنند. اعمال رسولان ساعت 18:12 از گالیو نام می برد. حتی اعمال رسولان ساعت 11:28 نیز در مورد دوره قحطی در زمان کلودیوس صحبت می کند. همچنین تمرکزی بر وقایع وجود دارد و شما اون را در مقدمه می بینید، جایی که می گوید اکنون در مورد چیزهایی که در میان ما به انجام رسیده است. خب، تمرکز بر وقایع، این تمرکزی بود که شما در تاریخ انگاری داشتید. و می دانید، جایگزین این رمان‌های تاریخی بسیار نادر است. ادوارد مایر، شاید مشهورترین مورخ قرن بیستم در حوزه یونان و روم باستان، به این نتیجه رسید که لوقا مورخ بزرگی بوده و کتاب اعمال رسولان با وجود محتوای محدودترش همان ویژگی‌های آثار بزرگترین مورخان مانند اپولبیوس، اولیوی و بسیاری دیگر را دارد. من شخصا لوقا را در همان دسته بولیویوس یا لیبی قرار نمی‌دهم. فکر نمی‌کنم او هم می‌خواست به اندازه آنها بنویسد. اما نکته با این وجود این است که لوقا تاریخ‌انگاری می‌نوشت. خب چه نوع تاریخ‌انگاری؟ انواع مختلفی از منابع وجود داشت که می توانیم آنها را به عنوان تاریخ دسته‌بندی کنیم. تبارشناسی، استورهنگاری، طالبینی که تاریخ محلی یا سالنامه یک مکان محلی بود، گاهشماری که سعی داشت وقایع تاریخ جهان را مرتب کند. اما معمولاً ما در مورد تاریخ به معنای واقعی کلمه صحبت می کنیم. تاریخ به معنای واقعی کلمه با وقایع تاریخی سر و کار داشت و برخلاف سالنامه ها به شکل روایی بود. و وقتی میگویم وقایع تاریخی، منظورم استورهنگاری است که میتواند استورهای بازیافتی باشد. گاهی اوقات آنها از منابع برای این کار استفاده میکردند، اما اگر اصلا کسی بوده باشد، در مورد مردمان قرنهای بسیار بسیار قبل‌تر صحبت میکنند. بر اساس موضوع، برخی گفتند، بسیار خوب، این تاریخ به معنای واقعی کلمه است. اما چه نوع تاریخی؟ آیا تاریخ نهادی است که نهاد کلیسای اولیه را مینویسد؟ آیا تاریخ سیاسی است که کلیسا را نوعی نهاد سیاسی می‌بیند؟ آیا تاریخ فلسفی زندگی نامه است که بر معلمان بر فرزانگان تمرکز دارد؟ ما مقداری از آن را داریم. آیا قومنگاری است، تاریخ یک قوم؟ شما گاهی اوقات این را در دوران باستان نیز دارید. می‌توانیم از هر یک از این انواع بینش‌هایی استخراج کنیم. اما اکثر افرادی که تهمگاری‌های تاریخی را نوشتند، سعی نکردند اون را فقط در یک دسته قرار دهند. اینها نوعی دسته‌بندی مصنوعی هستند که ما به آنها دست می‌یابیم و بنابراین هیچ یک از اینها واقعاً مورد توجه قرار نگرفته و اجماعی در بین محققان ایجاد نکردند. از نظر تاریخ قومنگاری، وقتی مردم تاریخ قومنگاری تاریخ یک قوم را می‌نوشتند، اغلب گروه اقلیتی بودند که احساس می‌کردند به دلیل شیوه نگارش معمول تاریخ توسط یونانیان که پیشگام شکل اصلی تاریخ‌انگاری مورد استفاده در امپراتوری روم بودند، به حاشیه رانده شدند. یونانیان به سایر مردمان از دریچه یونانی می‌نگریستند. آنها قوم‌محور بودند، همانطور که معمولاً مردمان چنینند و بنابراین به چیزها از دیدگاه یونانی علاقه‌مند بودند. بسیاری از آنها به تمدن‌های دیگر با دیده‌ای تحقیر می‌نگریستند. هرودوت کمی منصف‌تر بود، اما بسیاری از آنها به تمدن‌های غیر یونانی، تمدن‌های غیر رومی با دیده تحقیر می‌نگریستند. بنابراین شما آشای بابلی را دارید که نوشته شده است. باروسوس می‌خواست نشان دهد که بابلی‌ها تاریخ باشکوهی داشتند. مانتا می‌خواست در کتاب ایجیپتیاکا، ایجیپتیکه که احتمالاً در آن زمان ایجیپتیاکا تلفظ می‌شد، نشان دهد که مصریان تاریخ باشکوهی داشتند که در واقع هم همین طور بود. و یوسفوس تا حدودی با آثار باستانی یهودی خود این کار را انجام می‌دهد تا نشان دهد که قوم یهود تاریخ باشکوهی داشتند، تاریخی که به بسیار پیشتر از تمدن یونان برمی‌گردد. یونانیان ممکن است این را دوست نداشته باشند، اما به هر حال او در حال نوشتن یک دفاعیه بود. و این ما را به شیوه دیگری از نگاه به اعمال رسولان میرساند و آن انگیزه است. می توانید موضوعات مختلفی داشته باشید، اما انگیزه چیست؟ نیروهای محرکه پشت نوشتن تاریخ‌انگاری چیستند؟ خب، یک انگیزه احتمالی برای لوقا اعمال رسولان، همان انگیزهایی است که ما برای این تاریخ‌انگاری‌های قومنگاری، این تاریخ‌های قومنگاری که درباره یک قوم خاص، یک گروه اقلیت در داخل امپراتوری یا خارج از امپراتوری نوشته شدند، پیدا می‌کنیم. و گرگوری استرلینگ که در حال حاضر رئیس دانشکده الهیات ایل است و در آن زمان در دانشگاه نوتردام بود، به نظر من بسیار قوی و بسیار قانع کننده بر اساس تاریخ انگاری باستانی یهود استدلال کرده است که بخش زیادی از این نوشته با تأکید دفاعی نوشته شده است. و من فکر می‌کنم شباهت‌ها با کتاب اعمال رسولان بسیار آموزنده است. بنابراین یهودیان مسئول این شورش‌های ضد یهودی که رخ داد و غیره نبودند. همچنین می‌توانی تاریخ را از منظر دیگری طبقه بندی کنید. منظورم این است که اینها با هم ناسازگار نیستند. می‌توانید بر اساس موضوع، انگیزه یا فرم طبقه بندی کنید. خب، از نظر فرم این یک تهمگاری است. این یک تاریخ چند جلدی نیست. اکارت پلوماخر و دیگران استدلال کردند که این یک تکنگاری تاریخی است، مانند تکنگاری‌های تاریخی مزامیر. اما همانطور که ریچارد پرو اشاره می‌کند، در سطح عام پسند است. این در سطح نخبگان نیست. خب، گاهی اوقات در مورد انجیل‌ها، دورهایی بود که مردم از انجیل‌ها به عنوان ادبیات عامه clean literature در مقابل ادبیات عامیانه folk literature صحبت می‌کردند که منظورشان از آن ادبیات عامیانه بود. آنها ادبیات مردم عادی هستند در مقابل ادبیات عامه clean literature در مقابل ادبیات نخبگان سطح بالا. خب، مطمئناً لغا اعمال رسولان یک اثر برگزیده نیست، اما صرفاً ادبیات عامیانه هم نیست. چیزی شبیه زندگی عذوب نیست. بنابراین باید روی روایت جذاب تمرکز کنید، اما با این وجود این اثر تاریخی است. امروز بستگی به این دارد که کجای دنیا باشید و چه چیزهایی برای شما جذاب خواهد بود، اما فقط برخی از چیزهایی که من از آنها قدردانی کردم و خواندهام، مانند مکان پنهان، صلیب و شمشیر زامندار، داستان جکی پولینگر در هنگ کنگ، کتاب ما، عشق غیرممکن و چیزهای دیگری از این دست را در اینجا آوردم، نه اینکه بخوام لزوماً خودمان را در یک دسته قرار دهم، بلکه میتوان آثاری داشت که عموماً درست هستند، اما به شیوهای عامه پسند روایت شدند. و فکر میکنم این همون چیزی است که ما با کتاب اعمال رسولان داریم. تاریخ قومنگاری دفاعی در این مورد به شکل یک تکنگاری. یونانیان تمایل دارند دیگران را به صخره بگیرند، بنابراین دیگران اغلب با تولید آثاری که نشان می‌داد، نه، ما تاریخ باشکوهی داریم، واکنش نشان می‌دادند. و یوسفوس این کار را می‌کند. برخی گفتند که یوسفوس سعی دارد نشان دهد که یهودیت یک دین قانونی است. رسماً یک دین قانونی نبود، اما نیازی هم به آن نبود. قدمت آن و تقدم تساهل که یوسفوس مطرح می‌کند و دوست دارد بر آن تأکید کند، در مقابل شاید چیزهای دیگری که به آنها اشاره نمی‌کند. ما می‌دانیم که این اتفاق گاهی اوقات می‌افتد، زیرا فرمانی از کلودیوس صادر شد و او به یونانیان در اسکندریه گفت که آزار و اذیت جامعه یهودی را متوقف کنند. او همچنین به جامعه یهودی گفت که از آشوب دست بردارند و یوسفوس فقط بخشی را گزارش می‌دهد که در آن یونانیان را سرزنش کرده است. این قابل درک است. او از یک دیدگاه خاص و برای یک هدف خاص می‌نویسد. اما در هر صورت او درست مانند اعمال رسولان به اولویت برای تحمل متوسل می شود. او نشان می دهد که کلیسا تاریخ باستانی و میراث باستانی دارد. به جلد اول که برمی گردیم می توانید ببینید که عیسی در تاریخ اسرائیل جای گرفته است. همه این اشارات وجود دارد. منظورم این است که زکریا و الیزابت به ابراهیم و سارا و بسیاری چیزهای دیگر اشاره می کنند. بنابراین داستان او داستان کلیسا را در داستان باستانی اسرائیل جای می دهد. او همچنین پر از اولویت است. اولویت مطلوبی که می دانید کلیسا نباید مورد آزار و اذیت قرار گیرد. رسالت آن نباید خاموش شود، زیرا این چیزی نیست که خلاف قانون روم باشد. پیلاتس، عیسی واقعا بیگناه بود. سرگیوس پایولوس، گالیله، فستوس. فلیک فقط پولس را در زندان نگه داشت چون رشوه می خواست و غیره. بنابراین اعمال رسولان کاری شبیه به کاری را انجام می‌دهد که یوسفوس با تاریخ قومنگاری دفاعی انجام می‌داد. نه فقط قومنگاری جدا از دفاعیات. او در واقع تاریخ کلیسا را نمی‌نویسد. او تاریخ رسالت کلیسا را می‌نویسد. او حتی اعمال رسولان را هم نمی‌نویسد، چون زیاد به بیشتر حواریون نمی‌پردازد. شما پترس، یوحنا و پولس را دارید و بعد یعقوب، برادر خداوند که جزو آن 12 نفر نبود. شما در برخی از تاریخ انگاری های باستانی پیچیدگی بلاغی دارید که مورد توجه نخبگان بود به خصوص در اوج دوران دوم سوفسطایی ها و پس از آن. در قرن دوم و بعد از آن افرادی بودند که به عهد جدید به دلیل اینکه از نظر بلاغی به اندازه کافی پیچیده نبود، نگاه تحقیرآمیزی داشتند. و مطمئناً آنها به عهد عتیق حتی بیشتر نگاه تحقیرآمیزی داشتند، زیرا طبق استانداردهای بلاغی یونانی پیچیده نبود، زیرا برای آنها نوشته نشده بود. این مورخان اجازه دادند جزئیات تنظیم شوند تا روایت منسجم شود. آنها همچنین بر وضوح و روشنی تاکید داشتند. و یکی از راه‌هایی که مورخان اغلب بر وضوح تاکید می‌کردند، از طریق تمرینی به نام اکفراسیس بود که در آن چیزی را با جزئیات توصیف می‌کردند. این به بلاغت پردازان به گذشته به ویژه به هومر نگاه می‌کنند. هومر به نوعی مرجع بلاغی یونانیان بود، درست همانطور که عهد عتیق مرجع یهودیان و جنبش مسیحی بود. بنابراین آنها به توصیف طولانی سپر آژاکس نگاه کردند و تمام جزئیات ممکن را در اختیار شما قرار دادند. بنابراین این در بین مورخان با گرایش بلاغی رایج بود. لغا فاقد این ویژگی است. همانطور که پولس و سیلاس فیلیپی را ترک می کردند، او می توانست درد زخمهای آنها را توصیف کند. او می توانست گلهای صدپری را که تپه های اطراف فیلیپی به خاطر آنها مشهور بودند، توصیف کند. او می توانست معادن طلای نزدیک فیلیپی را توصیف کند. می توانست رودخانه استرومون را توصیف کند. می توانست مجسمه شیر باستانی را که بیرون در جاده‌ای بود که بدون شک از کنار آن عبور می کردند، توصیف کند. لوغان هیچ یک از این موارد را توصیف نمی کند. این موضوع مورد علاقه او نیست. لوغا در سطحی عام پسندتر از این می نویسد. نسبتاً محبوب است، اما سطح ادبی بالاتری نسبت به مرقس دارد. باسواد است، اما به اندازه پولس فرهیخته نیست. نخبه نیست، اما به نخبگان نزدیکتر است تا به پاپیروس ها. حالا، لوغا هم سخنرانی هایی دارد. فن خطابه در تاریخ به ویژه برای نخبگان اهمیت داشت، اما برای لغا اهمیت کمتری داشت. انسجام روایی اعمال لغا را می‌بینید. این یک داستان کامل است. همه چیز با هم جور در می‌آید. گلدر، تالبرت و تانهیل همگی بر این موضوع تاکید دارند. گلدر در دهه 1960 در مقایسه‌ها کمی اغراق کرد، اما تالبرت و تانیل این کار را از منظری بسیار هوشیارانه تر، ادبی تر و نقادانه تر انجام دادند. و بنابراین می‌بینیم که چگونه همه چیز با هم جور در می‌آید. ما الگوهایی را در اعمال لوک می‌بینیم. حال این الگوها به این معنی نیست که غیر تاریخی هستند. مورخان معتقد بودند که مشیت الهی این الگوها را خلق کرده است و بنابراین چیزهایی را که به نظرشان شبیه به هم بودند برجسته می‌کردند. شما این را در دیونیسیوس هالیکارناسوسی می‌بینید که به مشیت الهی متوسل می‌شود. این را در آثار یوسفوس دارید. در آثار مورخ رومی آپیان هم دارید. این چیز غیر معمولی نیست. آنها معتقد بودند که مشیت الهی اون الگوها را خلق کرده است و بنابراین می‌توان گفت خب آنها در نظر ناظر بودند، اما به هر حال آنها جزئیات را در اون موارد ابداع نمی‌کردند. زندگی‌های موازی پلوتارک به ما میگوید که او به دنبال شباهت‌های موجود بوده است. به همین دلیل است که همه چیز موازی نیست، اما او هنگام نوشتن زندگی‌های موازی خود به دنبال موازی‌های موجود بود. او با این کار تفاوت‌ها را از بین نبرد. در زندگی نامه می توانید عنصری از ستایش و سرزنش داشته باشید، اما به گفته پولیبیوس این ستایش باید بر اساس شایستگی صرف نوشته می‌شد. یعنی شما نمی‌توانستید فقط داستان بسازید. شما باید از داستانهایی که واقعاً وجود داشتند برای تعریف و تمجید و سرزنش استفاده می کردید. این با مثلا سخنرانی تشییع جنازه که در آن فقط حرفهای خوب در مورد شخص می زنید متفاوت است. برخی از مورخان، اگرچه پولیبیوس به شدت به این موضوع حمله کرد، اما برخی از مورخان احساساتی بودند و مثالهایی که پولیبیوس از احساساتی شدن ذکر می کند مواردی بودند که مورخان واقعاً از حس ترحم استفاده می کردند. حتی آنتیسیدوس را داریم که از حس ترحم استفاده می کند. اما چیزی که او در مورد اون صحبت می کند زمانی است که شهری فتح می شود و مردم به عنوان برده بیرون رانده می شوند. او می گوید خب این مورخ بدی است، چون همه زنان را در حال ناله و گریه و از این قبیل توصیف می کند. خب، حدس من این است که وقتی آنها را به عنوان برده بیرون می بردند، احتمالاً ناله و گریه و از این قبیل کارها را می کردند. چیزی که پولیبیوس دوست ندارد تمرکز روی این موضوع است. همه مورخان با او موافق نبودند. لوقان کمی حس ترحم دارد، اما نه خیلی زیاد. در واقع، ممکن است کمتر از تاسیتوس حس ترحم داشته باشد. و تأثیری که او دارد، شبیه خلق وقایع نیست. شبیه گریه مردم هنگام رفتن پل است که نشان می دهد چقدر پل را دوست دارند. مورخان نخبه صحنه ها را با جزئیات شرح می دهند. همانطور که اشاره کردیم، این در لغا اعمال رسولان نیست. یوسفوس این کار را می کند. این نوع چیزها برای فروش یک کتاب در بین افرادی که توانایی خرید آن را داشتند، ضروری تلقی می شد. اما در سطحی عمومی تر، آنها نه تنها به این تکنیک های بلاغی نخبه گرایانه، بلکه به داستان سرایی خوب علاقمند بودند. و باز هم می توانید این کار را بدون ابداع چیزها انجام دهید. آیا مورخان تعصبات باستانی داشتند؟ خب، از آنچه قبلا گفتیم، می دانید که آنها داشتند. مورخان باستان سوگیری یا به قول محققان، گرایش هایی داشتند. آنها گرایش های خاص و دیدگاه های خاصی داشتند. نه لزوماً، وقتی از اصطلاح سوگیری به این شکل استفاده می کنیم، لزوماً منفی نیست، اما دیدگاه های خاصی داشتند. مورخان مدرن هم همین نظر را دارند. پست‌مدرنیست ها دوست دارند به این نکته اشاره کنند. هر کسی از یک دیدگاه می نویسد که غیر پست‌مدرنیست ها می گویند این دیدگاه تحریف چیزها را توجیه نمی کند. اما در هر صورت من وارد این بحث ها نمی شوم. اما می توانید زندگی نامه های لینکلن یا چرچیل را با هم مقایسه کنید. برخی مثبت‌تر و برخی منفی‌تر هستند. همچنین می توانید تمرکز صریحی داشته باشید. می توانید درباره تاریخ کلیسا بنویسید. این به اون معنا نیست که دارید چیزهایی از خودتون در می آورید. یعنی تمرکز شما روی تاریخ کلیسا است. اگرچه مورخان غربی تمایل داشتند که روی تاریخ کلیسای غرب تمرکز کنند و اخیراً محققان اشاره کردند که خب، در واقع، تاریخ کلیسا در شرق آفریقا چطور؟ تاریخ کلیسا در آسیا و برخی جاهای دیگر چطور؟ در واقع این چیزها اکنون بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین دیدگاه خاصی وجود داشت که مردم از آن می نوشتند، علایق خاصی که آنچه را که در درجه اول پوشش می دادند، دیکته می کرد. اما تاریخ کلیسا، تاریخ سیاسی، تاریخ زنان، بنابراین علایق شما نیز تمرکز شما را تعیین می کند، اما این بدان معنا نیست که تاریخ نیست. اما این در دوران باستان آشکارتر بود. گاهی اوقات آنها حاشیه‌های روایی صریحی ارائه می‌دادند. خب، این شخص این کار را کرده چون آدم بی‌ارزه‌ای است. گاهی اوقات، خب، اغلب اوقات، تعصبات ناسیونالیستی بسیار واضحی وجود دارد. افراد زیادی با گرایش‌های بسیار طرفدار رومی می‌نویسند و این ممکن است یکی از دلایلی باشد که اون تاریخ‌ها باقی مانده‌اند. پلوتارک واقعاً از هرودوت خوشش نمی‌آمد. او یک مقاله کامل در مورد بدخواهی هرودوت داشت. او چه چیزی علیه هرودوت داشت؟ هرودوت در مورد بویوتیا، جایی که پلوتارک اهل آنجا بود، چیزهای منفی گفته بود. میدونی تو که با شهر من کاری نداری. اگه یه چیز بد در مورد شهر من بنویسی، یه چیز بد در موردت مینویسم. بنابراین پلوتارک به هرودوت حمله کرد و او را بدخواه خواند. مردم تعصبات ملی‌گرایانه مختلفی داشتند، اگرچه گاهی اوقات برخی از آنها آنقدر بی‌طرفانه می‌نوشتند که مورخان امروز در مورد اینکه واقعاً در کدام طرف بودند بحث می‌کنند. درس‌های اخلاقی. مورخان مسئول معتقد بودند که شما فقط تاریخ را منتشر نمی‌کنید و اجازه نمی‌دهید مردم هر کاری که می‌خوان با اون انجام دهند. شما به آنها کمی راهنمایی دادید. آنها می‌دانستند که مردم قرار است از این مثال‌های تاریخی در سخنرانی‌ها استفاده کنند. آنها از آنها در استدلال‌های سیاسی و غیر استفاده خواهند کرد. بنابراین سوال این بود که اگر قرار است مردم از این موارد استفاده کنند، می‌خواهیم مطمئن شویم که آنها به درستی از آنها استفاده می‌کنند. بنابراین اغلب در ابتدای کارشان می‌گفتند من این رو می‌نویسم تا مثال‌های اخلاقی ارائه دهم تا بتوانید هنگام تلاش برای ترغیب مردم در زمان حال به دنبال مثال‌های خوب و بد از گذشته باشید. حال، آنها همیشه به شما نمی گفتند که کدام مثالها خوب و کدام مثالها بد هستند، زیرا گاهی اوقات این امر در فرهنگ بدیهی تلقی می شد. اما این را در انجیل ها، در کتاب اعمال رسولان نیز داریم. شما اصول اخلاقی خاصی دارید که از طریق رفتار مردم منتقل می شود. شما گروه های خاصی دارید که به طور مثبت یا منفی بر آنها تمرکز شده است. انتخاب حقایق برای یک هدف با جعل حقایق یکسان نیست. این فقط شیوه نگارش تاریخ و مطمئناً شیوه نگارش تاریخ انگاری باستانی است. دیدگاه های الهیاتی نیز پدیدار شدند. مورخان به دنبال دست الهی در تاریخ بودند. همانطور که اشاره کردیم، آنها به دنبال الگوها در تاریخ و در نتیجه به دنبال شباهت ها بودند. و این فقط مختص مورخان یونانی نیست. منظورم این است که اگر به کتاب اول سموئیل، فصل اول نگاه کنید، مقایسه‌ای بین حنا و علی می‌بینید. مقایسه‌ای که در فصل بعدی بین سموئیل و پسر علی، هوفنی و فینیاس ادامه دارد را می‌بینید. مقایسه‌ای بین شاول و داوود هم می‌بینید. این دقیقاً مشخصه بسیاری از شیوه‌های نگارش تاریخ‌انگاری بود و در بلاغت یونانی به صورت رسمی بیان می‌شد. مشیت الهی. دیونیسیوس هالیکارناسوسی و یوسفوس به دنبال این موضوع در تاریخ بودند. آنها اشاره کردند که این امر به لطف مشیت الهی انجام شده است. نویسندگان یهودی هنگامی که تاریخ کتاب مقدس مانند کتاب یوبیل ها را بهروز رسانی می کردند، تأکیدات الهیاتی خاصی داشتند، اگرچه یوبیل ها به اطلاعات موجود در پیدایش بسیار نزدیک هستند و آن را با برخی از سنت های یهودی بعدی تقویت می کنند. حتی یوسفوس، او از همان داستان ها استفاده می کند، اگرچه می توانید جهتگیری او را ببینید. گاهی اوقات جهتگیری او صرفاً این است که با استفاده از تکنیک‌های مناسب روایت زندگینامه آن را برای مخاطبان هلنیستی خوشایند کند. خب، در مورد دقت در تاریخ‌انگاری باستان چطور؟ این موضوع بسته به مورخ متفاوت است. تاسیتوس، توسیدید یا پولیبیوس از هرودوت، استرابون جغرافیدان یا پلوتارک دقیق‌تر بودند. یوسفوس در تخمین جمعیت و مسافت‌های غیرقابل اعتماد است. اما از طرف دیگر او احتمالاً مردم را نشناخته است و ما انتظار نداریم که مسافت‌ها را از یک مکان به مکان دیگر با گام‌های مشخص محاسبه کرده باشد. او در واقع آنها را اندازه‌گیری نکرد. اما برای چیزهای کوچکتری که می‌توانست اندازه‌گیری کند، مانند ستون‌ها، بناهای تاریخی، مانند معماری بندر قیصریه ماریتیما، او اغلب در این اندازه‌گیری‌ها کاملاً دقیق بود. او در مورد بیشتر داده‌های معماری و تا اونجا که می‌توانیم بگوییم در مورد بیشتر رویدادها قابل اعتماد بود. گاهی اوقات چیزهایی را فراموش می‌کرد. هیرودیس آنتیپاس به کجا تبعید شد؟ او به گال تبعید شد، اما به مکانی غیر از یوسفوس، او به جای دیگری تبعید شده است. خب، حداقل می‌دانیم که او تبعید شده بود. اما یوسفوس دقیق‌ترین مورخ باستان نیست. اما گاهی اوقات اطلاعات او آنقدر دقیق است که باستانشناسان از آن شگفت زده می شوند. مورخان در مورد جزئیات آزادی عمل زیادی داشتند. آنها مجبور بودند بخش عمده‌ای داستان را درست بنویسند تا جایی که منابعشان دقیق بود. آنها از معیار انسجام با زمینه تاریخی استفاده می کردند. آنها نویسندگانی را ترجیح می دادند که از نظر زمانی به وقایع نزدیک تر باشند، به خصوص شاهدان عینی. هدف آنها عینیت‌گرایی بود و می‌توانستند در نحوه مدیریت داده‌هایشان بسیار انتقادی باشند، به طوری که در یک مقطع فکر می‌کنم شاید توصیدید بود که داستان‌های امپراتوری بزرگ آخایی، داستان‌هایی که در هومر وجود دارد را نقد می‌کند، زیرا اگر به ممکنای برگردید فقط ویرانه‌هایی در آنجا وجود دارد و به نظر نمی‌رسد که مکان خیلی بزرگی بوده باشد. خب، کاوش‌ها نشان داده است که بزرگتر از آن چیزی بوده که او فکر می‌کرد، اما او یک مورخ انتقادی بود. او سعی می‌کرد به داده‌های موجود نگاه کند و امروز ما داده‌های بیشتری در دسترس داریم و در واقع ما نمی‌گوییم که ایلیاد یا ادیسه تاریخی هستند، اما برخی از چیزهایی که آنها پیش فرض گرفته بودند در واقع به اطلاعاتی بیش از آنچه که توسیدید حتی فکر می‌کرد برمی‌گردند. هدف عینیت‌گرایی بود و گاهی اوقات این هدف تا حدی حاصل می‌شد که محققان در مورد اینکه مثلا سالوس در تکنگاری‌های تاریخی خود به کدام سمت گرایش داشته بحث می‌کنند. گاهشماری همیشه در دسترس نبود. شما گاهشماری را در آثار پولیبیوس، توسیدید و تاسیتوس می‌بینید، زیرا آنها منابع نظامی در اختیار داشتند. آنها وقایع نامه‌هایی دارند که به این دلیل نوشته شدند که در مورد این نوع چیزها می‌نویسند. در مورد منابع شفاهی چنین چیزی وجود ندارد. مردم همیشه نمیتونن به شما بگن که این اتفاق در این تاریخ و اون اتفاق در این تاریخ رخ داده است و حتی ممکن است همیشه وقایع به ترتیب دقیق نباشند و این انتظار نمیرفت. مطمئناً در زندگی نامه انتظار نمیرفت. در تاریخ انگاری قرار بود تا حد امکان به واقعیت نزدیک شوید، اما حتی در اونجا هم گاهی اوقات مجبور بودند مصالحه کنند، زیرا شما از یک سال به سال دیگر چیزی را از نظر جغرافیایی دنبال می‌کنید، حتی اگر رویدادهای دیگری قبل از این رویدادهای بعدی در این مکان اتفاق افتاده باشند یا اینکه به اینجا تغییر مکان می‌دهید، زیرا در همون سال اتفاق افتاده و سپس از نظر جغرافیایی به عقب برمی‌گردید. و مورخان مختلف تکنیک‌های متفاوتی برای این کار داشتند و برخی از آنها از برخی از تکنیک‌های دیگران انتقاد می‌کردند. استفاده از منابع. مورخان به ندرت راویان دانای کل داشتند. معمولاً آنها منابع مختلفی را ذکر می‌کردند. گاهی اوقات 7 نفر در یک طرف و 4 نفر در طرف دیگر داشتند و مورخ می‌گفت 7 نفر این را گفتند، اما اکثر مورخان این را می‌گویند و آنها 4 نفر را ذکر می‌کردند. به شما اطلاع می‌دادند که بیش از 7 نفر بودند، اما آنها فقط نام چند نفر از آنها را به شما می‌دادند. استثنایات. آنها همیشه منابع مختلف را ذکر نمی‌کردند، اما به ویژه در مواردی که با آنها اختلاف نظر داشتند، به آنها استناد می‌کردند. بنابراین، وقتی در مورد منابع اخیر صحبت می‌کنید، کمتر احتمال داشت که منابع خود را نام ببرند، زیرا اختلاف نظر زیادی بین آنها وجود نداشت. در مورد آریان، آریان زندگی نامه بسیار معتبری از اسکندر کبیر می‌نویسد، اما آریان این کتاب را در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم می‌نویسد و اسکندر کبیر در سال 323 پیش از میلاد درگذشت و از 356 تا 323 پیش از میلاد زندگی می‌کرد. بنابراین قرن‌ها گذشته است، اما در این مورد آریان آثار زیادی دارد که امروزه از دست رفته‌اند. او تعدادی از آثار اولیه درباره اسکندر کبیر را در اختیار داشت و می‌توانست از آنها استفاده کند و بنابراین محققان واقعاً به این احترام می‌گذارند، زیرا او منابع اولیه‌ای برای کار داشت. اما گاهی اوقات این منابع با یکدیگر در تضاد بودند و او مجبور بود بگوید خب اینها دیدگاه‌های مختلف هستند. معمولاً اگر در مورد نسل اول یا دوم بنویسید به این اندازه تناقض بین شاهدان ندارید. شاید کمی تناقض داشته باشید. اما در مورد لغا چطور؟ خب لغا با دقت زیادی از منابعی که در انجیل‌ها در دسترسش بود استفاده می‌کرد. از کجا می‌دانیم؟ فقط کافی است لغا و مرقس را برای یک چیز مقایسه کنید. مشاهده من از بررسی تاریخ‌های باستانی این است که مورخان باستانی که دوره مشابهی را پوشش می‌دادند، وقایع یکسانی را بازگو می‌کردند. آنها اغلب صحنه‌هایی را که به اطلاعات دسترسی نداشتند، با جزئیات کامل شرح می‌دادند، به خصوص جایی که صحنه‌های خصوصی وجود دارد و هیچ یک از افراد زنده نمانده بودند. همه آنها از آن مردند. یوسفوس گاهی اوقات این کار را می کند. حتی تاسیتوس هم گاهی اوقات این کار را می کند. اما اصل مطلب باید درست می بود. اما آنها صحنه ها را برای داستان سرایی خوب کامل کردند. بنابراین ما با چند خطر در نحوه برخورد مردم با تاریخ انگاری باستانی مواجه هستیم. یکی این که فرض کنیم تاریخ انگاری باستانی همون تاریخ انگاری مدرن است. بنابراین شما آن را با قوانین مدرن قضاوت می کنید. شما تاریخ انگاری باستانی رو با ژانری قضاوت می کنید که از نظر فنی هنوز وجود نداشته است، یعنی تاریخ انگاری مدرن. و بنابراین شما با محافظه‌کاران افراطی و برخی شکاکان مواجه هستید که شکایت می کنند، خب، می دانید، طبق استانداردهای بسیار سختگیران ما هر گونه اعتبار در این مورد را کنار خواهیم گذاشت. اما مورخان باستان معمولاً به دقت در محتوا و وقایع اهمیت می دادند. اما نه لزوماً در تمام جزئیات دقیق مانند مکالماتی که دقیقاً متن یا چیزی شبیه به اون رو دارید. خطر دیگر این فرض است که تاریخ انگاری باستان هیچ ارتباطی با اطلاعات تاریخی نداره. منظورم این است که تاریخ انگاری مدرن از دل تاریخ انگاری باستان بیرون آمده است. بسیاری از قوانینی که امروز استفاده می‌کنیم توسط پولیبیوس تدوین شده است که قبل از نگارش عهد جدید می‌نوشت. بنابراین با فرض اینکه بخوایم تاریخ انگاری باستان را از اطلاعات تاریخی جدا کنیم و بگیم که تقریبا مانند یک رمان است، این کار مثل دور ریختن آب از سر اشتباه است. رمان‌های تاریخی در دوران باستان ژانرهای کاملا متمایزی بودند. لوکیان خاطر نشان کرد که زندگی نام نویسان خوب از چاپلوسی اجتناب می کنند. چاپلوسی رویدادها را تحریف می کند و فقط مورخان بددادها را جعل می کنند. پلینی جوان، هر دوی اینها در قرن دوم میلادی نوشتند، اگرچه پلینی در اوایل قرن دوم میلادی نوشته است. پلینی جوان می گوید آنچه تاریخ را متمایز می کند، توجه آن به حقایق دقیق است. همچنین پلینی گفت که هدف اصلی تاریخ حقیقت و دقت است، نه نمایش لفاظی. بعضی وقتها مردم می گویند، خب، البته مورخان به شما می گفتند که می خواهند دقیق بنویسند، اما نه، این فقط یک قرارداد بود. آنها واقعا منظوری نداشتند. پلینی مورخ نیست. پلینی یک سخنور و سیاستمدار است، اما او تشخیص می دهد که تاریخ باید دقیق باشد. و شما می توانید از فن خطابه استفاده کنید، مشروط بر این که مبنای شما حقایق باشد. او به دوستانش، تاسیتوس و سویتونیوس که مورخ بودند، نامه نوشت. سویتونیوس بیشتر یک زندگی نامه نویس بود. اما او به تاسیتوس نامه می نویسد و می گوید می دانم که شما در حال نوشتن تاریخ امپراتوری روم هستید و می خواهم مطمئن شم که این دادرسی بسیار مهم، این پرونده بسیار مهم که من اون رو پیگیری کردم را از قلم نیندازید. ما نمی دانیم که تاسیتوس به حرف او گوش داده است یا نه، زیرا اون بخش خاص از نوشته های تاسیتوس گم شده است. اما با معیارهایی که تاسیتوس معمولا استفاده می کرد، به سختی ارزش بازگویی داشت. با این حال، آنچه پلینی میگه این است که حالا میدونم که شما فقط میتونید حقیقت محض را بگنجانید، اما این حقیقت محض است. او همچنین روایتی از پدرش، ببخشید، نه از پدرش، آمویش پلینی بزرگ که با فوران وضوع درگذشت، ارائه داد. او تاریخ طبیعی نوشت. بنابراین او به اطلاعات دایرحال معارفی زیادی در مورد طبیعت و غیر علاقه زیادی داشت. و در حالی که همه از پومپئی فرار می‌کردند، او می‌خواست بره و درباره آنچه در آنجا می‌گذشت بیشتر بداند و این پایان او بود. اما برخی از بازماندگان بودند که توانستند درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت کنند و پلینی کوچک این اطلاعات را با خوشحالی در اختیار تاسیتوس قرار داد. اما این اطلاعات واقعی است و آنها گفتند می‌دانید باید اطلاعات واقعی باشد. ارسطو در نوشته‌هایش معلم اسکندر کبیر و مدت‌ها قبل از آن شاگرد افلاطون بود. ارسطو تفاوت بین شعر و تاریخ در شکل آنها نیست، زیرا می‌توان تاریخ را به صورت منظوم نوشت و این بعداً ثابت شد، اما در محتوای آنهاست. تاریخ باید به آنچه اتفاق افتاده بپردازد، نه فقط به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین تأکید زیادی وجود داشت که قرار است تاریخ به وقایع واقعی بپردازد. و افرادی که امروزه این دو رمان و تاریخ انگاری را با هم قاطی می کنند، اساساً به سراغ رمان‌های تاریخی یا تاریخ‌های بسیار ضعیف نوشته شده می روند، اما اون تاریخ‌ها هم تعداد بسیار کمی از این تاریخ‌ها بودند. شما هنوز جریان اصلی هر دو ژانر را دارید که بسیار از هم جدا هستند. تاریخ انگاری انتقادی برخلاف تعصب قومانه‌وران مدرن، گذشتگان تاریخ انگاری انتقادی را انجام می دادند. گفتم که بخش زیادی از رویه‌های مدرن از پولوبیوس گرفته شده است، زیرا او تیمایوس را نقد می‌کرد، احتمالاً فقط به این دلیل که تیمایوس رقیب او بود و می‌خواست تاریخ خودش باقی بمونه و نه تاریخ تیمایوس، و در این کار موفق شد، البته نه خیلی مؤدبانه. مورخان اغلب منابع خود را زیر سوال می‌بردند. آنها تعصبات نویسندگان را بررسی می‌کردند. آنها سازگاری را با جغرافیا، ویرانه‌ها، سازگاری درونی و غیره آزمایش کردند. منابعی که ترجیح می‌دادند، منابع قدیمی‌تر و نزدیک‌تر به وقایع، به ویژه شاهدان عینی بودند. آنها منابعی را ترجیح می‌دادند که کمترین احتمال جانبدارانه بودن را داشتند. آنها منابع متعددی را با هم مقایسه کردند. به عبارت دیگر، مورخان باستان به روشن شدن حقایق اهمیت می‌دادند. حتی یوسفوس. یوسفوس روایت‌های کتاب مقدس را بازنویسی می‌کند. گاهی اوقات، همانطور که اشاره کردم، او برای این روایت‌ها سخنرانی‌های جدیدی خلق می‌کند. او با بلاغت و فصاحت آنها را شرح و بسط می‌دهد. او گوساله طلایی را حذف می‌کند. می‌دانید، منظورم این است که می‌توانید برخی از دفاعیات مربوط به گوساله طلایی را درک کنید، اما نه، او حتی نمی‌خواهد در مورد آن صحبت کند. اما او جوهره اصلی داستانهای کتاب مقدس را حفظ می کند. و باز هم در دوره خودش، باستانشناسی او را با جزئیات کامل تایید می کند. بنابراین یوسفوس دقیق ترین مورخ نبود. او یکی از بی‌دقت‌ترین آنها بود. و با این حال ما اطلاعات زیادی از یوسفوس دریافت می‌کنیم و اگر مجبور باشید حرف او را بپذیرید یا فرض کنید که او اشتباه می‌کند، من به شخصه بیشتر مایلم حرف او را بپذیرم مگر اینکه دلیل خوبی برای این کار نداشته باشم. از همه مهمتر، مورخان وقایع باستانی از آن داشتند که بخش زیادی از گذشته باستان در داستان‌ها پنهان شده است. اما وقتی مورخان درباره وقایع اخیر می‌نوشتند، برای شهادت شاهدان عینی ارزش قائل بودند. آنها گزارش‌های شفاهی را جمع‌آوری می‌کردند، درست همانطور که لوقا در لوقا ساعت 1:02 درباره شاهدان عینی صحبت می‌کند. ما سوتونیوس و دیگران را می‌شناسیم، آنها با شاهدان مشورت کردند. گاهی اوقات آنها از آنها، شاهدانی که با آنها مشورت کردند، نام می‌برند. گاهی اوقات از آثاری نام می‌برند که تقریباً بلافاصله پس از وقایعی که به آنها استناد می‌کنند، نوشته شدند. آنها تشخیص دادند که باید در مورد وقایع قابل اعتماد باشند. آیا اعمال سرگرم کننده هستند؟ بله. اما مورخان به دنبال نوشتن به شیوه های سرگرم کننده بودند. باز هم تفاوت بین رمان ها و تاریخ ها در این نبود که فقط یکی به دنبال سرگرمی بود، بلکه در این بود که فقط یکی به دنبال آگاهی بخشی نیز بود. مردم باستان معتقد بودند که میتوان از حقیقت برای آموزش درس‌های اخلاقی و همچنین سرگرمی استفاده کرد. شما مورد خود لوک را آزمایش کنید. روش لوقا چه بود؟ خب، لوقا در واقع این را در مقدمه جلد اول خود در اختیار ما قرار می‌دهد. و ما همچنین میتوانیم لوقا را با مقایسه آنچه او با مرقس انجام می‌دهد، محک بزنیم. بنابراین، روش لوقا در مقدمه‌اش قرار بود مقدمهای آنچه را که قرار بود در ادامه بیاید اعلام کند. محتوای وعده داده شده توسط لوقا، لوقا 1:1-3، از روایتی منظم از وقایعی که در میان ما به وقوع پیوستند، سخن میگوید. و او مطابق آیه 4 مینویسد تا آنچه تئوفیلوس در مورد چنین وقایعی آموخته بود را تایید کند. بنابراین آنچه لوقا به ما میگد این است که او قرار است در مورد اطلاعات تاریخی بنویسد و قرار است در مورد آن بنویسد تا چیزهایی را که تئوفیلوس از قبل میدانست تایید کند. چیزی که به زودی به آن خواهم پرداخت این است که به این مقدمه لوقا 1:1-4 با جزئیات بیشتری نگاه خواهیم کرد. این مقدمه چیزهای زیادی در مورد منابع موجود برای لوقا به ما میگوید. منابع مکتوب، منابع شفاهی و به شاهدان عینی برمیگردد. لوقا دانش کاملی دارد یا این را با تحقیقات خود تایید می کند، آیه 3. و همچنین لوقا نمی توانست تفره برود. لوقا نمی توانست فقط چیزهایی را از خودش درآورده باشد، مطمئناً نه در سطح بسیار وسیع، زیرا مطالب از قبل در کلیسای اولیه شناخته شده بود و او صرفاً آنچه را که اعضای مخاطبانش از قبل می دانستند تایید می کرد. در جلسه بعدی به تفصیل به هر یک از این نکات خواهیم پرداخت. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه دوم ژانر و تاریخ‌انگاری است.